أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در آثار قطع بود. عرض کردیم در این که چه اموری به عنوان آثار قطع شمرده می شود اختلاف است. برخی یک اثر، بعضی دو و برخی هم سه اثر برای قطع ذکر کردن. اثر اول که دیروز مورد اشاره قرار گرفت، وجوب متابعت قطع بود، یعنی لزوم عقلی پیروی از مقطوع به. ما توضیح دادیم منظور از وجوب متابعت قطع چیست. گفتیم یعنی عقل ما را ملزم می کند، یا به تعبیر دیگر و دقیق تر عقل ادراک می کند که پیروی و عمل بر طبق مقطوع به لازم است. معنای وجوب متابعت قطع اینه. خب حالا این اثر یا این چیزی که عقل درک می کند، آیا این واقعا یکی از آثار قطع محسوب می شه؟ با اینکه هم مرحوم شیخ انصاری و هم مرحوم آقای آخوند و شاگردان اینها بر این مطلب تأکید کردند که این از آثار قطعه، با توضیحی که ما دیروز دادیم که منظور از وجوب متابعت قطع این است که ما باید به مقطوع به عمل بکنیم. اگر مثلا قطع پیدا کردیم نماز جمعه واجب است، ما باید به این عمل بکنیم، یعنی در خارج نماز جمعه را اتیان بکنیم. خب آیا این از آثار قطع محسوب میشه؟ این که ما باید به مقطوع به عمل بکنیم در اثر یقین و قطع، این اثر قطع است یا خود قطع، حقیقت قطع؟ ما یک شیئی داریم که ممکن است آثاری هم داشته باشه. بین شیء و اثر شیء فرقه. ما الان داریم درباره حقیقت قطع و آثار قطع سخن میگوییم. حقیقت قطع یه حقیقتی است به تعبیر محقق اصفهانی نوریه. قطع یعنی نور، یعنی منکشف شدن، واقع را دیدن، پرده ها کنار رفتن. خب اگر واقع برای ما منکشف شد، اگر نور افشانده شد و ما واقع را دیدیم، اینجا عقل از باب این که مطلوب مولا برای ما روشن شده، ما را مکلف به پیروی از امر و نهی مولا میکنه. به عبارت دیگر وقتی انسان یقین پیدا میکنه به این که نماز جمعه واجبه، با روشن شدن این حقیقت عقل میگه حالا که فهمیدی مولا چنین درخواستی داره، تو باید از مولا اطاعت کنی. پس اون چه اینجا به عنوان حکم عقلی یا حالا ارشادی شرعی وجود دارد، وجوب و اطاعت المولاست. میگه باید به سخن مولا گوش بدی. مولا از تو خواسته نماز جمعه بخوانی، بر تو واجبه بخوانی. دیگه یه چیز جداگانه‌ای به عنوان وجوب متابعت قطع نداریم ما. پس وجوب متابعت قطع اثر قطع نیست. وجوب متابعت قطع همانطور که گفتیم یعنی لزوم عمل به مقتوع به. چرا باید شما به مقتوع به عمل کنی؟ برای اینکه فهمیدی مولا از تو چی خواسته. قطع در واقع نوری بوده که افکنده شده بر اون چه که خواسته مولا بوده، مطلوب مولا بوده. آدم وقتی یقین میکنه نماز جمعه واجبه، خب یعنی چی؟ این اگر تحلیل بشه یعنی ما یقین میکنیم هازا مأمورون به، مولا امر بش کرده. خب مولا امر کرده، خب کرده باشه، عقل ما میگه اطاعت مولا واجبه. اونی که عقل بهش حکم میکنه لزوم عمل به خواسته مولاست، این حکم عقلی هست. جدا از این دیگه ما چیزی به نام وجوب متابعت قطع به عنوان یه اثری برای قطع نداریم. اون چه هست خود شیء، یعنی قطع. و قطع یعنی نمایاندن واقع و ارائه حقیقت خواسته مولا. قطع کارش اینه، اصلا ماهیت قطع اینه، واقع نمایی است. چند بار گفتم من اینجا، اونم حالا اونو به عنوان یه جهت دیگه ای داریم، اونو بعدن میگیم. ما داریم میگیم قطع یه همچین چیزی داره، حقیقت قطع اینه. حالا اون طریقیت و کاشفیت چون یه اثر مستقلی به عنوان یه اثر مستقل ذکر شده، اونو میگیم. حالا میگیم قطع یقین، حقیقت یقین عبارت است از اون افشاندن نور به مطلوب مولا، یعنی مطلوب به ما نشون میده. خب وقتی مطلوب نشون داد، عقل میگه اطاعت مولا واجب. پس وجوب عمل به مقتوعن به، وجوب نماز جمعه که باید ما اون را عملی بکنیم، در واقع به اعتبار درک عقل از اطاعت مولاست.
منجزه و الا مثلا شاید برخلاف بشه.
اونو باز عرض میکنیم، مسئله دیگریست. ما الان کاری به مسئله حجیت فعلا نداریم. میخوایم بگیم این وجوب متابعت خودش مستقلن یه اثری برای قطع محسوب میشه یا نه. میخوایم عرض کنیم این اثر قطع نیست. درسته که انسان وقتی به چیزی یقین پیدا میکنه باید به متیقنش عمل بکنه، اما چرا؟ چون عقل یه چیزی داره به عنوان وجوب متابعت قطع. نخیر، قطع یه خصوصیتی داره که واقع رو به ما نشون میده و ما اونگاه باید به مقتوعن به عمل بکنیم. چرا؟ چرا باید به مقتوعن به عمل بکنیم؟ چون میفهمیم این مأمورن به از طرف مولاست، حقیقت رو به ما نشون داده. لذا این که ما بخوایم بگیم عقل یه حکمی مستقل از لزوم اطاعت مولا دارد، این مشکله. اینکه ما اینو به عنوان یه اثر برای قطع بپذیریم شاید مشکل باشه. اصلا کاری به حجیت نداریم ما. اصلا ما اینجا حرف
نه که عمل به قطع اثر قطع نیست. عمل به قطع،
بنده همچی حرفی نزدم. وجوب عمل به قطع خیلی فرق میکنه.
وجوب عمل به قطع اثر قطع،
بله. نه خیر، تو این همه توضیح دادم. ببینید، میگیم وجوب عمل به قطع یا به تعبیر دیگر وجوب متابعت قطع که آیون میگن به عنوان اثر قطع و اینو حکم عقل میدانن، میگیم این اثر قطع نیست. عقل حکمی به نام وجوب متابعت قطع نداره. چرا؟ چون ما عرض کردیم متابعت قطع در واقع یعنی متابعت مقتوعن به، پیروی از مقتوعن به اگر از نظر عقل لازمه، یا آقایون میگن لازمه، این حقیقتش به اینجا برمیگرده که عقل میگه اطاعت مولا لازمه و چون قطع نشون میده که این مأمورون به هست و مولا به اون امر کرده، پس عقل شما میگه باید بر طبقش عمل بکن. این تمام توضیح من در این چند جمله خلاصه میشه. این راجع به اثر اول. اما اثر دوم، دقت بفرمایید، اثر دوم حجیت است. تعبیر مرحوم آقای آخوند این بود: لا شبهت فی وجوب العمل علی وفق القطع عقلا و لزوم الحرکه علی طبقه جزما. خب این مال همون اثر اول بود. بعد میگه و کونهی موجبا لتنجز تکلیف الفعلی فیما اصاب باستحقاق الذم والعقاب على مخالفته و عذرا فیما اخطاء قصورا. لا شبهه نیست در این که قطع موجب تنجز تکلیف فعلی است و عذرا فیما اخطاء، منجزیت و معذریت که در یک کلمه میشه حجیت. مرحوم آقای آخوند بارها در کفایه، هم در مباحث قطع هم در مباحث زن، مسئله حجیت رو مطرح کردن و همه جا هم حجیت را به معنای منجزیت و معذریت دانست. یعنی اگر میگن قطع حجت، معناشون اینه که قطع منجز و معذره. اگر میگن زن حجت، معناش اینه که زن منجز و معذره. در کجا منجزه؟ در جایی که قطع به واقع اصابت بکند. اگر قطع به واقع اصابت بکنه، واقع را در حق ما قطعی می کند و فعلی می کند. به این معنا که اگر موافقت با اون کردیم مستحق پاداش، و اگر مخالفت کردیم مستحق عقابی. مؤذر است به این معنا که اگر به واقع اصابت نشد برای ما عذر می تراشد، عذر درست می کند، البته به شرط این که این عدم اصابه به واقع از روی قصور باشه. این قیدیست که آقای آخوند اینجا اضافه کرده: عذرن فیما اخطاء قصورن. خب حالا ما اساسا میخوایم ببینیم آیا این یه اثری برای قطع، آیا همگان با این موافقن، همه معتقدند حجیت اثر قطعه، یا اختلاف نظر وجود داره؟ تازه اونهایی هم که قائلن حجیت از آثار قطعه، این رو چه اثری میدونن؟ کیفیت ارتباطش با قطع چیه؟ آیا این ذاتیه، عقلیه، فطریه؟ پس هم در اصل این که حجیت از آثار قطع است یا نه اختلافه، و هم در صورت این که یکی از آثار باشه اختلاف است در نحوه اثر بودن، که حالا در ادامه اشاره میکنیم. آقای آخوند که نظرشون معلوم شد، ایشون معتقد است حجیت یا به تعبیر دیگر مؤذریت و منجزیت از آثار قطعه، عبارتشون هم ملاحظه شد. در کلمات مرحوم شیخ این مستقلن به عنوان یک اثر ذکر نشد. برخی از شاگردان مرحوم آقای آخوند مثل محقق اصفهانی اینجا خب یه نظر دیگری دارن که نظر قابل توجهه. ایشون در این باره دو سه تا مطلب گفته که حالا اشاره میکنیم. عمدش این است که ایشون این اثر را جدا از اولی نمیبینه، یعنی میگه وجوب عمل بر طبق قطع چیزی جز حجیت و مؤذریت و منجزیت نیست. عبارت این لا یذهب علیکه، عباره ان المراد به وجوب العمل عقلا لیس الا اذعان العقل باستحقاق العقاب على مخالفت ما تعلق به القطع، مخفی نماند بر شما که منظور از وجوب عمل بر طبق قطع عقلن یعنی همون اثر اول چیزی جز اذعان عقل به استحقاق عقاب بر مخالفت مقطوع نیست. یعنی اینا دوتا اثر نیستن، یه اثرن، یک چیزن. این که عقل میگه اطاعت واجبه، عقل میگه پیروی از قطع واجبه، معناش همون چیه؟ منجزیت و مؤذریت. استحقاق عقل، حکم عقل به استحقاق عقاب بر مخالفت همون منجزیت دیگه. پس به نظر ایشون اینها دو اثر جداگانه نیستن، یه اثرن. خب این البته برخی از شاگردان مرحوم محقق اصفهانی هم همین رأی رو اختیار کردن، مثل مرحوم آقای خویی که میگه این دو در حقیقت دو تعبیر از حقیقت واحده هستن، دو چیز نیستن اینا. ما دو چیز نداریم، یه وجوب متابعت و بعد یه چیز دیگه به عنوان حجیت یعنی منجزیت و مؤذریه. اینا دو تا اثر جداگانه برای قطع نیستن، هر دو یه حقیقت رو دارن بیان میکنن و اونم چیه؟ استحقاق عقاب بر مخالفت.
ثمرش اینم چیز شد، مؤذریت و منجزیت این میشه ثمره.
نه خیر، ایشون نه دیگه نه خیر، نه خیر. ایشون میخواد بگه اینا اصل وجوب متابعت ناشی از اینه.
درست ناشی، اما نتیجه
اینه. نه بذار ما حرف ایشونو بگیم، شما بعد نظر خودتون در مقابل محقق اصفهانی بفرمایید. عیبی نداره آدم مخالف باشه، اما محقق اصفهانی حرفش اینه اینا دو چیز نیست، یه حقیقت با دو تعبیر بیان شده. حالا بعد تازه میاد میگه که این مسئله استحقاق عقاب بر مخالفت هم حکم عقل نیست، حکم عقلاست. این مهمترینش باز اینه، برخلاف آخوند و دیگران. حالا یه مبنای کلی داره ما بعد توضیح میدیم. خب حالا این باید ما نظر محقق اصفهانی رو مشروحاً بیان بکنیم. الان وقت گذشته، چهارشنبه است، اون رساله حقوق هم باید بالاخره یه گوشه ایش رو ذکر بکنیم. انشاءالله روز فعلا بنابر این شد روز یک شنبه انشاءالله به امید خدا. خب عرض کردیم امام سجاد علیه السلام فرمودن و اما حق رجلیک فعلا تمشی بهما الا ما لا یحل لک، اون حق عرض به حضور شما سلبی که برای پا وجود دارد این است که از دو پای خودش برای حرام استفاده نکنه. و گفتیم استفاده از دو پا در مسیر حرام سه فرض داره. یکی این که پا مورد استفاده قرار بگیره به عنوان مقدمه ی حرام، مشی که فعل رجلین است، راه رفتن که همون عمل دو پاست، به عنوان مقدمه ی حرام قرار بگیره. گاهی ممکنه این جزئی از حرام بشه و گاهی ممکنه عین حرام باشه، خود مشی متصف به حرمت بشه فی نفسه، نه به عنوان جزئی از حرام و نه به عنوان مقدمه. این معلومه مشی به عینه به عنوانه حرام باشه، مثل راه رفتن در زمین غصبی، اون دوتا متفاوت. ببینید این حق پای انسان است، یعنی پای انسان این حق را به گردن انسان دارد که به هیچ وجه از این در مسیر حرام استفاده نکن. و من عرض کردم اطلاقش شامل هر سه قسم میشه. اینجا فقط نمیگه، مثلا نمیخواد بگه با پاها به سوی چیزی که حرام نیست حرکت نکن، از این دو پا برای رفتن به مجلس گناه و فسق و فجور و خدایی نکرده مجلس برخلاف دین حرکت نکن. هر نوع حرکتی برای یک امری که مساعدت و کمک به اون حرام بشه، امام این را برخلاف حق این عضو میداند. نکته ای که میخوام اینجا عرض بکنم این است که اون چه امام سجاد اینجا میفرماید از منظر حق این دو عضوه. ما کاری نداریم با حکم شرعی مقدمه حرام، چون در مورد مقدمه حرام بحثه که آیا مقدمه حرام حرام هست یا نیست. ما در بحث حرمت اعانه بر اسم اونجا مفصل این بحث رو مطرح کردیم که اعانه بر اسم که ممکنه یه بخشیش جنبه مقدمیت داشته باشه، انواع و اقسامی وجود داره، برخی از انواع مقدمات حرامه، برخی حرام نیست. اونجا به تفصیل ما در این باره بحث کردیم. صرف نظر از این که مشی و راه رفتن و استفاده از دو پا به عنوان مقدمه حرام حرام باشد یا نباشد، این که در کدام مرحله از مقدمیت قرار گرفته باشد، قریب باشه یا بعید باشه، اینها مهم نیست. مهم این است که اینجا از منظر حق یک عضو امام این رو منع کرده. این عمیق‌تر از اون مسئله منع فقهی و شرعی است. عرض کردم ممکنه بعضی از صور مشی به سوی امر ناروا و حرام از نظر فقهی حرام نباشه، اما قطعا برخلاف حق این عضو. ما الان بعضی کارا انجام میدیم شرعا حرام نیست، اما جزء حقوق نادیده گرفته شده است. این دوتا ملازمه ندارن، بحث اخلاقی و رعایت حقوق اعضای بدن انسان، حالا حداقل در منطقه غالب فقهی ما اینها مسابقه با حرمت نیستن. یه وقتای آدم ممکنه مثلا بین استفاده صحیح و ایدئال از یک عضوی و منع و عدم منع انطباق نباشه. یعنی چی؟ یعنی مثلا اون چه امام سجاد اینجا فرموده ایدئاله، اعضا همه باید اینجوری، یعنی کسی که اینجوری عمل بکنه حقوق رو کاملا رعایت کرده شده یه مؤمن کامل. اما یه کسی ممکنه در یک مرتبه پایین تری باشه. به هر حال حضرت اینجا از این منظر می فرماید که از این دو پا برای امر حرام مطلقا، چه اینن چه جزءاً چه مقدمتاً استفاده نکن. حالا مقدمتاً عرض کردم این مصادیق مختلف داره. ما روایاتی داریم عرض به حضور شما که مثلا کسی که بره به سمت اینکه بین دو نفر اختلاف بیاندازه، بله سعایت بکنه به هم بزنه بین دو نفر، سخنچینین و بدگویی بکنه، این مثلا کسی از اینجا سوار میشه. حالا بخوایم مشی، اونم مشیه دیگه، حالا یه وقت مشی بالاصاله است یه وقت بالعرضه، اونجایی هم که سوار ماشین میشه میره اونم مشیه، حرکت میکنه میری پیش یه کسی برای بدگویی از دیگری، اونم بدگویی به گونه ای که آثار بدی برای اون شخص داشته باشه. اذیت و آزاری رو متوجه او بکنه، به اموال او، به آبروی او خسارتی بزنه، این قطعاً مصداق این مشی حرام هست، یعنی مشی به سوی حرام. خب رفتن به سوی مجلس گناه و فسق و فجور هم خودش عرض به حضور شما مشمول این نهی هست. اینکه خود مجالس فسق و فجور این همه ازش منع شده، طبیعتاً استفاده از دو پا برای رفتن به اون مجالس میشه مشی به ما، مشی الی ما لا یحل له. این که انسان بدون اجازه وارد خانه دیگران بشه، این برخلاف نهی صریح قرآنه، یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا و تسلموا علی اهلها ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون. میگه ای کسانی که ایمان آورده اید، به خانه های دیگران، خانه های غیر خودتون وارد نشید مگر اینکه اجازه بگیرید و بر اهل اونها، بر اهل اون خانه سلام کنید. این ذالکم خیر لکم، برای شما بهتره، شاید متذکر بشید. بعد میفرماید فإن لم تجدوا فیها احدا فلا تدخلوها حتی یؤذن لکم، اگر کسی تو این خانه ها نبود حق ندارید وارد بشید، یا اگر اجازه ورود ندادند نباید وارد بشید. و ان قیل لکم ارجعوا فرجعوا، اگر از داخل خانه به شما گفتن برگردید، یعنی با حق ورود ندارید، فرجعوا هو ازکا لکم والله بما تعملون علیم، سوره نور آیه 27 و 28. خب این گامی که برمی‌دارد برای ورود به خانه دیگری، این خودش حرامه، این خودش حرامه دیگه، مقدمه حرام نیست. اگر از منزل را افتاده داره حرکت میکنه بره به خانه دیگری وارد بشه، ولو اجازه نده و میدانه کسی نیست و میدانه مثلا اجازه نمیدهند، این میشه مقدمه حرام، و وقتی هم که وارد میشه عین حرامه. گاهی جزئی از حرامی که نمونش رو هم عرض کردم در روایات، ما نمونه های فراوانی داریم از هر سه قسم مشی به سوی حرام. و وقت گذشت تا حالا اون قسمت بعدی انشاءالله. الحمدلله رب العالمین. Yeah.